بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله الرزين. بعضی از برادران محترم موقع که وارد میشن می سوال میکنن، خوب میدونید که وقت وقت درس و بحثه، باید تأمل کنن، صبر کنن، اگر مطلبی دارن، فرمایشی دارن، بعد از درس ما خدمتشان هستیم. بحث ما در این بود که از اینجا بحث شروع کنیم. ما خیلی سعی میکنیم به در نظر داریم به این که آرای امام رضوان الله علیه را در فقه و در حوزه مورد توجه بیشتر قرار بدیم، برای خاطر این که امام رضوان الله علیه یک فقیهی بود و سیاست مدار، فقیهی بود و مجاهد، فقیهی بود و عارف، فقیهی بود و ادیب، فقیه بود و فریادگر، بالاخره یک فقیه بود. از این جهت آرای ایشان، نظریات ایشان باید مورد توجه قرار بگیره، با دلیل و برهانشان در حوزه ها مورد بحث باشه. کتابی که از ایشان فعلا در بحث ما هست مسئله حکومت فقیهه. این کتاب لازمه که عزیزان همش مطالعه کنن و گاهی هم متعرض میشیم متوجه باشن به اینکه امام رضوان الله علیه با چه دلیلی این مطلب را بیان فرمودن. خب در این حکومت فقیه ایشان اصرار دارن به چند مطلب در ولایت فقیه. یکی از این که سید شهدا علیه السلام برای حکومت قیام کرده بود، یعنی در موقعی که در مرثیه ها در تبلیغات صحبت میشه، تا به حال مردم اینجور نگفتن. مردم فقط اون مظلومیت ابی عبدالله علیه السلام را خب بیان کردن. مردم هم واسه اینکه ولایت مدارن، ولایت دارن، متأثر شدن، هم متأثر میشیم، گریه میکنیم، متأثر میشیم، ولی فقط نباید اون جنبه معلول ها را ذکر کرد. در تاریخ ذکر علت بسیار بسیار لازمه. علت این که این جریان به وجود آمده چی بوده؟ خب از این جهت اگر از اول بیان میشد برای مردم، همانطوری که مظلومیت ذکر میشه، همانطور علت این جریان هم بیان میشد، خب مردم ولایت دارن، فکر میکردن کار به اینجا نمیرسید که چندین سال حکومت اسلامی از بین برو، بالاخره سلاطینی امرای سر و کار بیاند و ظلمه های انجام بگیره. این مطلب بسیار مهم است. حتی در اشعار ما مثلا آیت الله مطهری میگن اشعار محتشم، خب بسیار خوبه و خیلی هم معموله که در محافل و مجالس و همه جا هست، ولی محتشم هم همون مظلومیت رو منعکس کرده. اشعار ایشان با اشعار دیبل فرق داره که امام رضا علیه السلام بر اون صحه گذاشت. اشعار محتشم با اشعار کمیت ابن زید اسدی فرق داره. اون شعرهایی که در زمان ائمه علیهم السلام بودن، اونا مثلا وقتی که شعر میگفتن، مرثیه میگفتن امام جعفر صادق علیه السلام، با اونها میگفت یاد بشینید، حتی درس را تعطیل میکرد، درس را ناتمام میذاشت. شعرها که میامدن اشعار درباره ابی عبدالله علیه السلام بخوانن، خب اشعار اونها غیر از اشعار محتشم است و عمان و سامانی و امثال اونها، برای سعی کردن برای این که اون جنبه علت را، انگیزه را بیان کرده باشن. مثلا دیبل که اون اشعار را میخوانه، قصیده تائیه را میخوانه، مدارس آیات خلت من تلاوت و مجلس و وحی مغفر العرسات، بالاخره این را امام رضا علیه السلام میخوانه. بالاخره این شعر در بین داره و ما سهلت تلک المصائب فیهم الناس الا بیعت الفلتات، یعنی بر مردم این مصیبت ها را آسان کرد، قابل تحمل کرد، اون بیعت فلتات. اگر بیعت فلتات به وجود نیامده بود که عمر گفت کانه بیعت او بکر فلته، بیعت او بکر فلته بود و یک چیزی بیموقع بود، میگه و ما سخلت تلک المصائب فیهمو الان ناس الا بیعت الفلتات. امام رضا هم گریه میکنه، سهم میگذاره آیما تحریم، یه خب ببینید اشعار دعبل، اشعار کوید در اون زمان اینطوری بوده، اما این اشعار دیگه همه همان مظلومیت را منعکس کردن، در مصیبت ها همان مظلومیت گفته شده، ولی علت و انگیزه امام حسین علیه السلام که همان خودشان در بین راه که خود بخواندن من را قاد جدی رسول الله، من را سلطانا جائرا یعمل فی عباده بالاسم رتبان ولم یعیر علیه بقول ولا فعل کان حقا ند الله ان یدخلهم مدخله. خب امام حسین اینطور در بین های اینطور گفت، کسی که سلطان ظالم ببینیم باید قیام کنیم، ما هم بر همه جهت قیام کردیم، امام در اینجا را قیام کرد دیگه دشته علیه السلام، برای خاطر اینکه حکومت به وجود بیاره، داغل خودش کشته شد، درسی بده برای مردم که مردم برای اینکه حکومت اسلامی تأسیس کنن کشته بشن، هم به جاس که مردم این راه را پیش بگیرن و شهید بشن و شهادت بدن کربلا و عاشورا، که کل یومان عاشورا و کل ارزن کربلا، تا اینکه این بالاخره هدف به وجود بیاد. حالا یادم با این دید ما نظرهای ایشان در ضمن عرض کردیم اینکه فقهای ما سه نوع جهاد گفتن که عرض کردیم، ولی ایشان 8 نوع جهاد بیان فرمودن که ما بعضیش گفتیم و الان بحث ما هم در همین است. خب یکی از بحث هایی که جهاد در اونجا باز واجبه، این کلمه خیلی کلمه مهمی است که این آیه 84 از سوره نساء اینجور می‌فرمایند فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک و حرز المؤمنین، پیغمبر قتال کن، مکلفی در درجه اول خودت این کار را انجام بدی و مؤمنین را تحریض و ترغیب کن برید. اصلا ان یکف بأس الذین کفروا، تا این وسیله خداوند آسیبی که از جانب کفار به اسلام میرسه این آسیب برطرف بشه. بس معلوم بشه یکی از جاهایی که جنگ و جهاد لازم بوده جهاد برای کف بأس اطرف دشمن، اطرف دشمن بأس و آسیب های ممکنه که به مسلمان ها برسه. خب پیغمبر صلی الله علیه و آله نامه نوشت به پادشاه ایران خسرو پرویز، نامه نوشتن برای سلطان روم، ولی هر دو از اینها علاوه از اینکه قبول نکردن مقدمات فراهم کردن که بیان اسلام را از میان بردارن. بالاخره پادشاه ایران خسرو پرویز نامه پیغمبر را پاره کرد و مامورانی موکل کرد از طرف دولت یمن که اون وقت تحت سیطره ایران بود بیان پیغمبر را بگیرن اسیر ببرن. اونا آمدن چند روز هم در مدینه ماندن و هی جواب میخواستن برای اون نامه پیغمبر، دیو سب کنه تا یک روز برشان فرمودن که دیشب خسرو پرویز کشته شد، پسر شیرویه بر اون مسلط شد و اون را کشتن و برگشتن رفتن. از طرفی هم روم خودش آماده میکنه بیاد اسلام از جان. پیغمبر صلی الله علیه و آله در برابر روم صبر نکرد، از که دید آماده میکنن جنگ تبوک از همجا وجود آمد، حرکت کرده پیغمبر با جمعیت زیادی از مدینه رفته به طرف روم. اون وقتا روم این تبوک شهری است در اردن، اینجا من رفتم، تبوک شهری است در اردن. اون موقع اردن و فلسطین و لبنان و سوریه همه جزء روم بودن، این 4 تا کشور را مسلمان ها بعدن از روم جدا کردن. خب تبوک در اردن، خب پیغمبر از مدینه تا کابل خیلی راهه، این یک ماه این طول کشید لشکری فراهم کرده آمده اونجا که تا از اونجا یه روم را بالاخره تهدید کنه که روم جرأت نکنه بیاد به مدینه و برای از میان برداشتن اسلام نوپا. خب این جنگ تبوکه، جنگ موته هم به همین ترتیبه، اون هم همون جنگ موته هم در همان اردن قبل جعفر طیار اینا برای خاطر اون جنگ کشته شده، اون همینطور برای خاطر اونا تجهیز سپاه میکردن پیغمبر لشکری فرستاد، هرچند که در اون جنگ جعفر اینا کشته شدن ولی بالاخره آرام نمیشناختی باید ان یکف و اصل دزینه کفر رو. الان بالاخره این قدرت بازدارندگیه، الان هم ما هر قد موشک و تشکیلات و تجهیزات داشته باشیم همه اینا حالا دشمن ها خیلی حرف بزنن، اینه بازدارنده ان یکف و اصل دزینه کفر رو، اگر اینها نباشن خب دشمن آسیب میرسانه، باید اونقدر ما قوی باشیم و اعتدال هم مسئلتم خیل و اینها که ترهبون به عدو الله و عدو بکن. خلاصه این یکی از راه های تجهیز جهاز و تجهیز نیروهای جهادی همین است که باید خودمان را اینطور مجهز کنیم تا اینکه فکر آسیب را از دشمن بگیریم. بالاخره بحث ما با تاریخ مربوط میشه، جنگ تبوک را مطالعه کنید، جنگ عرض کنم که موته را باید مطالعه کرد، اینا همه برای جلوگیری از این است که دشمن یه وقت فکر نکنه که حرکت کنه علیه ما کاری انجام بده. بنابراین کف بعث الذین کفروا یکی از راه های جهاد، یکی از دلیل هایی است که برای جهاد باید مورد اقدام قرار بگیره. ما نظر ما ارزمان این بود که شما کتاب ولایت فقیه امام را از اول تا آخر مطالعه کنید که مطالبی از اون ما عرض خواهیم کرد. یکی از موضوعات باز امروز چند مطلب میخوام عرض کنم، یک مطلب اینه که دیروز ما کلام از نهج البلاغه خواندیم، اون چهارشنبه است کلام 51 بود از امیر علیه السلام در اون جریان صفین، فرمودن الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. بعد از این که ترغیب کردن که لشکر حضرت امیر علیه السلام حمله برند و رب و سیوف من الدما تر و اومدن ما و بالاخره همین کار کردن و شریعه فرات تصرف کردن از اختیار دشمن خارج ساختن، این کار انجام دادن، این یه نوع جهاد بود. هر وقت یک حق شما را کسی پایمال بکنه برای احقاق حق، استیفای حق خودتان، باید قیام کنید و جهاد کنید. بعد یک کلمه کرجی گفتن اون که الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. بدانید به این که مرگ آن است که انسان زنده باشه ولی ذلیلانه زنده کنه، دست احتیاج به طرف دشمن در داشت، این مرگ. اما انسان اگر بمیره در راه احقاق حق، در راه جهاد، این یک نوع حیات، حیات توام با عزت است و افتخاریم. ابن ابوالحدید در جلد سوم که دیروز عرض کردم بعد از نقل این کلمات از حضرت امیر وارد دو تا بحث شده. خب یک بحث درست که در اینجا بگه اون روحی حضرت امیرالمومنین که اون عزت و شجاعت را در مردم حضرت خان ایجاد بکنن، این خیلی مهمه. بعد چون تاریخ رفته سراغ تاریخ، کسانی که عبات و زیب بودن، عبات جمع آبیه، مثل دعات جمع دعی، قضات جمع قاضی، اشخاصی بودن که عبی النفس بودن، جزو عبات بودن که اینها فداکاری کردن، شجاعت داشتن، فداکاری کردن، هیچ وقت ظلم را نپذیرفتن، وزیر بار ظلم نرفتن. تعدادی از اینها را ایشان ذکر کرد. خب ابن ابوالحدید مطالبش جای تاریخی خوب بهم. بعدن که آمده مقایسه کرده بین اهل قلم و اهل شمشیر، آیا قلم کارای بیشتر داره؟ اهل قلم بیشتر شجاعتشان، ابا عزیبشان قوی تره، یا اهل شمشیر. اینجا مطالب زیادی ذکر کرده، خلاصه ترجیح میده به اینکه اونایی که اهل شمشیر بودن شجاعت بیشتری را به خرج دادن. اینها یک نصیحت هم میکنه به کسانی که اهل علمن، و من فاتحو نید الاولا به علومه و قلامه فلیبقا به حسامه. کسی که از راه علم نتانست جلو بره با شمشیر باید جلو بره. و من فاتحو نید الاولا، کسی که رسیدن به علو ازش فوت شده، به علومه و اقلامه، هم علم داره هم قلم، فلیبقها به حسامه، با شمشیر بره دنبال علو و برتری اینا. حالا مطالعه میکنید، مطالب عالی داره. بالاخره در آخر کلامش یک چیزی گفته که اینجا اون رو میخواییم بخونیم. بله بله، در صفحه 249، در صفحه 249 بعد از اینکه بحث کرده در باره عباد و زیم و کسانی که عزت نفس داشتن، شجاعت داشتن، زیر بار ظلم نرفتن، میگه سید و اهل العبا، سید اهل عبا، بزرگ کسانی که اهل عبا هستند و هیچ وقت ظلم نمیپذیرند، ذلت نمیپذیرند، الذی علم الناس الحمیه، اون کسی که بر مردم حمیت را آموخت، و الموت تحت ظلال السیوف، به مردم آموخت که زیر سایه شمشیرها مردن اختیار علی الدنیه به از این است که انسان به پستی تن در بده. این سید اهل عبا که مبتدا خبر کرده ابو عبدالله حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام، عرض علیه الامان، به او امان گفتن بله اگر شما بیایی با ابن زیاد و یزید بسازی اینها، تو کسی با شما کار نداره. عرض علیه الامان، فعنف من از ذل، از ذلت خودداری کرد. حضرت زید العابدین میگه قال الا و ان الدعی ابن الدعی قد خیرنی بین استتین، یعنی دعی کسیست که پدرش معلوم نستن و به اون میگن دعی، من پسرخوانده، فرزند پسرخوانده، چون هم عبید الله این ترود هم پدرش زیاد، الا و ان الدعی ابن الدعی قد خیرنی بین استتین، از سلت و زلده، از سلت و زلده هیهات من نزلده، ما را مخیر کرده بین دو چیز، یا شمشیر بکشن از خودم دفاع کنن جهاد کنن، یا تن به ذلت بدن، هیهات من نزلده، یا ابا الله ذالکرنا و رسوله و المؤمنون، خدا این را نمیپذیر از ما، هم پیغمبر، و حجور تابت و جدود تهرد، اون دامنهایی که ما در اونها بزرگ شدیم، اون اجداد بزرگواران ما، خلاصه اینا نمیپذیرن که ما تن به ذلت بدیم. این را ایشان نقل میکنه، خواستم این را مطالعه کنید. خب الان ما با توحید پرورده وارد یک بحث میشیم، اون بحث خیلی مهمه، اون بحث نسبه این که آیا اصالت در جهاد، اصالت با معنویت و ایمانه یا اصالت با ابزاره. بعضی فکر کردن به این که اصالت و قدرت و پیشرفت در تجهیزات نظامیه، روز به روز برای تجهیزات نظامی خودشون به انواع مختلف افزودن، حتی با سلاح‌های هسته‌ای. یک بحث دیگه نخیر، اصالت با ایمان و معنویت. قرآن کریم و اسلام با نمونه‌های فراوان که ذکر میکنیم، این تکلمات فقهای ما بوده، اما چون در حوزه ها اون وقتا این بحث ها مطرح نبوده، بحث صلات و طهارت اینا که به جای خودش خیلی لازم بوده، اما در تذکره علامه، در منتهای علامه، در جواهر اینا نقل میکنیم، از جهاتی میگن که اصالت با معنویت ایمانه، منتها جنگ با جهاد فرق داره. قرآن کریم میگه و این یکم میکم اشرون صابرون یغلبون معتین من الذین کفرون، 20 نفر از شما بر 200 نفر غالبه. چرا؟ شما چی دارید؟ در گزینه نظامی ما چیز داریم که اونا روی میزشون هیچ وقت ندارن و نخواهند داشت. هی میگه ما گزینه نظام، گزینه نظامی اسلام رو ندارن. گزینه نظامی اسلام راست به یک افراد رو طوری تربیت بکنه جهادگرن، عاشق شهادتن، ایمان دارن، انگیزه الهی دارن، از شهادت استقبال میکنن. از اینجا سعی کرده اسلام این انگیزه را تقویت کرده، این انگیزه ایجاد کنه فرماندهان سپاه چه صفت داشته باشن، آحاد افراد مجاهد چه صفت داشته باشن، برای چه می جنگن، نیت چه هدفشان. این را طوری اسلام تنظیم کرده که ما بگیم اصالت با معنویت. امام رضا الله علیه فرمان میگه مطالعه بر همین در اون 8 سال جنگ تحمیلی خدمت امام رفتن، این در اون دفتر تبیانه بود، امام فرمودن شما بودید همیشه پیغمبران که میرفتن به جنگ با طاغوتیان، اونا از لحاظ تجهیزات جنگی بالاتر بودن، تعداد افرادشان، وسائلشان، تجهیزاتشان، زرهشان، شمشیرشان، اسبشان، فلان فلان، اینا از جای تجهیزات جنگی همیشه پایین تر بودن، اما اینا غالب بودن. چرا؟ چون چیزی ما داریم که اونا ندارن. اولا اون علاقه ای که اینا به اون امامشان دارن، اونا اون علاقه به رهبرشان ندارن، که اونا از ترس قانون مانون آمدن اونجا، بعضی ها همه جا خودکشی بکنن میدن که خیلی مانون خسته شدن، اما اون علاقه ای به اون امام و رهبر، این خودش خیلی مطلبه. چون ما قائل به این که در جهاد باید یا امام باشه، یا اینکه در اون فرمانده سپاه باید یا امام باشه، یا باید ولی فقیه فرمانده سپاه، غیر قبول نداریم. از این جهت این جنگ نیست، این جهاد است. این بحث خیلی بحث مهمه، خردریزای زیادی در اینجا وجود داره. اطراف اسلام سعی میکنه بید که از تجهیزات جنگی هم شما بالاخره کوتاه نیاید، اون چی میتوانید و احتلام مسجد هدام من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو بالله و عدو بکم، بله از تجهیزات جنگ اون اندازه که میتوانید، به اندازه که دشمن مرعوب بشه، اینو باید به دست بیارید. اونقدر اهمیت میده قرآن به هر دو جنب. به این جنبه ببینید، در قرآن یک سوره داریم به نام سوره والعادیات، این سوره صدوم قرآنه. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا و وسط نبیه جمع و اصل نقعا و وسط نبیه جمع، یعنی منای چی؟ این خیلی مهمه. قسم به خود اسبها، قسم عادیات اون اسبه های تون رو که شتابان و نفس زنان به طرف دشمن رفتن، قسم به اون اسبه ول عادیات زفن فلموریات قطن، قسم به همون اسبه ها که سومشان را که به سنگ ها می زدن در موقعش ها جرقه از سنگ ها برمی خواست و فلموریات صبحان، صبح دشمن را مورد حمله قرار دادن، از سردن نقن و وسط نجن گرد و غبار انگیختن، دشمن رو محتاط کردن. این جنگی بود، جنگ ذات و سلاس در این جنگ قاله شدن. خب قرآن می چقدر اهمیت میده، حتی به اسبه های مجاهدین قسم میخوره. از لحاظ تجهیزات ظاهری بر اینو لازم ماد، اما اینه بدانید اون که کارایی بیشتر داره، اون که توان نظام بیشتر میده، اون معنویات، اون ایمان شماست، انگیزه شماست، روحیات شماست. اینه، این بحث بسیار مهمیه. از این جهت ببینید ما کسی دقت کنه در اون چیزی که اسلام برای دفاع قرار داده از چند جهت. جهاد بالاخره با جنگ فرق داره. جنگی که میخواید بدونید چیه، شاهنامه فردوسی رو مطالعه کنید. اون جنگ همش صحبتی هست از گرز است و شمشیر است و نیزه است و من از این قبل چیز است و چه فردا برایت بلند آفتاب، من و گرز و میدان و افراسیاب، چمانش بکوبم به گرز گران که آهن کوهن و آهن گران. خلاصه این طور چیزا به روز نبرد اون یله ارجمند به تیغ و به تیر و به گرز و کمند، برید و شکست و ببست یلان را سر و سینه و فاود است. خلاصه وقتی اسلام مطالعه کنید این همش در اون آلات افزار این جنگ، ولی اسلام جنگ نیست که، اسلام جهاد است. یک چی دیگه میگن، حتی بنا رو ما بدانیم برای ما خود، حتی ببینید که مثلا میگه که چه بخت عرب بر عجم چیره شد، برده سراغ بخت و اقبال، اون ایمان است و من. چه بخت عرب بر عجم چیره شد، همین بخت ساسانیان تیره شد. بخت عرب که بر عجم چیره شده، بخت ساسانیان تیره. چه بخت عرب بر عجم چیره شد، همین بخت ساسانیان تیره شد. فلک را دگرگونه گردید چهره، ز آزادگان پاک ببرید بر. فلک این کار کرد، اول بخت اقبال فلک را میگه، آزادگان و سلاطین ساسانی. من ز شیر شتر خوردان و سوسمار، عرب را به جای رسیده از کار. که تاج کیان را کند آرزو، توفو ورته ای چرخ گردان توفو. نماشه فردوسی. خب اینا از این راه میدن، ولی اسلام این راه راه اسلام نیست. اسلام بخت و فلک چیه؟ اون ایمان شما، معنویت شما، قدرت روحی شما، شجاعت شما، فرهنگ شما، آگاهی شما، اینا رو اسلام بود. وقتی اینا رو به وجود میاره، اینا مسلمان غلبه دارن. برای این اصالت ایمان برای اصالت ابزار مقدمه. ما از این گزینه نظامی ماست، همیشه هم روی نه تنها روی در دل ماست، اونا گزینه نظامشان روی میزشون. مسلمان ها همیشه غالبن، بقیه انشالله بعدن.